أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یک نظر مجددی به این دوران مشروطیت به نظر رسید که داشته باشیم و بعد این بحث این دوره رو خاتمه بدیم. سوال چی بود؟ بله بله.
سوال اینه که تشکیلاتی که اینقدر سری و مخفی عمل
بله.
چطور اسمش سر زبان ما افتاده به نام فراماسون و آیا این یه تعلیمات فریبی نیست که خود اینا انجام داده باشن؟ چون اگر اینقدر مخفی عمل کردن قاعدتا نباید بذارن اسمشون و مخفی بودنشون و اینکه یه تشکیلات سری هستن تو مثلا زبان مردم بیفته بقیه اطلاع پیدا بشه.
ببینید سوال اینه، چون به من انتقاد کردن که ما وقتی نوارهای جلسه رو گوش میکنیم سوال سائل صداش توی چیز نیست، جواب تو اصلا نمیفهمیم چی به چی شد. سوال اینه که اگر ادعا هست که ماسون‌ها فراماسونری اگر پنهانی هست، اهداف و مقاصد و روش ها، پس چگونه اینقدر سر زبان ها هست؟ و اصولا انسان از چیزی که حالا من تکمیل کنم، انسان از چیزی که نمیدونه چرا بترسه؟ اینها آیا عملیات روانی نیست از اینکه دیگران رو از خودشون بترسونن و یه حراسی ایجاد کنن و این حراس نسبت به اونها درماندگی برای افرادی که ترسیدن ایجاد کنه، به اصطلاح بزرگنمایی؟ این سؤاله. در پاسخ باید گفت که ماسون‌ها و فراماسونری در این که ما هستیم دلیل بر اختفاء ندارن، در این که ما افراد داریم اصل هویت رو، چون اصل هویت اصولا قابل استتار نیست. شما در هیچ جای دنیا نتوانستید سیستم های امنیتی رو اصلش رو پنهان نگه دارید، به دلیل اینکه هر جریانی با اولین اقدام اگر به اصل وجودش پی برده نشه، بالاخره با دهم و پونزدهم و بیستم معلوم میشه یه چیزی هست. پیامبر اکرم 3 سال پنهانی تبلیغ میکردن، یعنی طی این 3 سال مردم مکه نفهمیده بودن یک پیامبری اومده. چرا؟ فهمیده بودن، منتها چون حضرت حرکت علنی نداره دلیلی برای مقابله نمیبینن، الا میدونن یه همچین چیزی هست. چرا؟ چون بالاخره حضرت با الف که ارتباط میگیره، الف همه رفتارهای خودشونی که نمیتونه کنترل کنه، بالاخره یه جایی یه رفتاری داره، بیننده تای نگاه کنه میگه چرا این کارو کرد، در مقام تحقیق برمیاد. مخصوصاً اگر مجموعه‌ای که میخوان پنهانکاری بکنن مجموعه کاشف پنهان‌ها هم وجود داشته باشه، این دستگاه امنیتی مقابل که میگن ضد امنیتی، به محض این که در جامعه در افراد یه کار غیر معمول ببینه براش مسئله میشه که این چیه، شروع میکنه به تحقیقات پنهانی. تحقیقات پنهانی هم بالاخره به یه نتایجی میرسه. پس بنابراین این اصل این که ما هستیم رو نه میخواستن پنهان کنن و بلکه رسمن دفتر میزدن. مگر در کجا دفتر علنی نمیزدن؟ در اونجایی که حاکمیت وقت، حکومت وقت، تفکر موجود در اون جامعه ضد اینا باشه، که اگر دفتر علنی بزنن باهاشون می جنگن. مثل جمهوری اسلامی ایران، فراماسونری در ایران هرگز نمیاد دفتر علنی ایجاد کنه، چون به محض اینکه ایجاد کنه دستگیرشون میکنه. خب دیگه بله، یعنی در حقیقت اشکال نداره، یعنی در حقیقت وقتی میان یک جا در این کشور مخالف ندارن فعلا، حرف علنیشون چیه؟ حرف علنیشون به گونه ایه که سید محمد طبایی هم در آغاز میگه چیز خوبیه، آزادی ادیان. اما در آغاز نمیگه مراد ما جدایی دین از سیاست، در آغاز نمیگه سکولاریسم، در آغاز نمیگه لائیک، میگه آزادی ادیان. میگه در اسلام ما اینو نداریم. میگه چرا، ما اهل ذمه داریم. خب همونه دیگه آزادی، این که افراد بتونن عقیدهشون رو بگن. خب این در اسلام هم عدالت، همه دنبال عدالت، مبارزه با استبداد، این سلوحه کار اینا، دانش با سواد، سیاست مدار، اینا بنودی است که این مطلوب همه است. اون چیزی که پنهانه و نباید بگن، یک اغراض مندرج در این بند هاست، اغراض. دو، تفسیر این بند ها که ما وقتی میگیم آزادی، مرادمون از آزادی چیه؟ بعد مراد ما از اون آزادی که این گونه تفسیر میکنیم، غرض ما چیه؟ ما با این نوع تفسیر به کجا میخوایم برسیم؟ اینا پنهان، اینا رو. بنابراین کسی که وارد لوژ میشه، اولا شعار آزادی، شعار باسواد شدن، شعار عدالت، خیلی عالیه. میدونید پسر سید محمد طباطبایی به نام محمد صادق، اون رسما فراماسون بود. بله بله، پسر او رسما فراماسون بود. وقتی که علما در قم مهاجرت کرده بودند از تهران در واسه عدالت خانه، که مظفرالدین شاه بپذیر عدالت خانه رو، اونم یه نامه می نویسه، میگه من قبول کردم مجلسی تشکیل بشه از شاهزادگان، علما، تجار، قبول کردم مجلس اسلامی. تردید میندازن که آیا این تلگرافی که آمده واقعا هم مظفرالدین شاهست، یعنی جعلیه، میخوان ما مهاجرت رو تمامش کنیم برگردیم تهران. برای اطلاع از صحت کیا میان تهران؟ سید محمد صادق طباطبایی و سه نفر از بستگان مرحوم آقای بهبهانی، این یکی که فراماسونه، اون ستای دیگه هم، اونا بعدن هر یک معلوم میشه مفاسدی داشتن، همشون فراماسونن. حالا بنده سید محمد صادقو چون رسما بوده عرض میکنم. خب حتی مرحوم آس محمد طباطبایی، جلسه ای که ملکم خان باهاش داره، که قرار بوده یک رو با هم دیدار داشته باشن، در اولین دیدار 6 ساعت دیدار به طول میکشه، بعد از اتمام اون جلسه نظر مرحوم آقای طباطبایی نسبت به ملک مخام خیلی تغییر میکنه و میگه نه اینا هم حرفای خیلی بدی ندارن، حرفای خوبی دارن. چرا؟ چون ملک مخام هر چی میگه اون ظاهر ماسونی رو میگه. آقا ما آزادی میخوایم، ما میخوایم استبداد ناصری به هم بخوره، استبداد مظفری به هم بخوره، علما آزاد باشن در بیان این. اون چیزی که در ماسونی پنهانه یک تفسیر بندهای اعلانی ماسونیه، دو اغراض، سه عملیات. اینا میگن ما فقط بخوایم آزادی رو انتشار بدیم. حالا تفسیرشون از آزادی چیه؟ غرضشون چیه؟ حالا کجا بر اساس اون تفسیر و برای رسیدن به این هدف چه عملیاتی دارن انجام میدن؟ اینا به کلی سریه، کسی اگر از اینها کشف بکنه. حالا و بعد بر همین اساس هم هست، اگر اینا همین حرفشون همین ظاهرش بود که این ظاهر که خب چرا ماسونی، چرا فراماسون 11 درجه داره، 11 طبقه داره، معلوم میشه که تعالیم ردبندی داره. بلا تشبیه شما در حوزه علمیه قم مراتب داشت، حالا الان مراتب به هم خورده، همه حجت الاسلام المسلمین یا بعضی یا قبل از حجت الاسلام المسلمین آیت الله هن. بعد میگه آیت الله، میگه نه با من و حجت الاسلام هم. میگه ما آیت الله قبول داریم، هرچی شما آقای باشی باش. اما خب قدیم الایام اینها چیز داشت، فرق داشت، هر کسی به این رادیو حجت الاسلام نمیگفتن، بر اساس معلومات القاب میامد و القاب درست این درجات در ارتش بود. در ارتش وقتی گفته میشه سروان، اون کسی که در آموزش ها و در سیستم وارد باشه تا بگه من سروان هم، میگه آره این دوره رو دیده، این دوره رو دیده، اینا رو بلده. بنابراین اگر احیانا یک جایی به یک کسی درجه افتخاری بدن، بگم تو سرهنگ، او میگه فلانی سرهنگه، میگه آره افتخاریه. یعنی چی؟ یعنی بلد نیست. چرا؟ چون سرهنگ واقعی این از اون درجه صدفانی شروع کرده، هی آموزش دیده، هی دوره دیده، هی تجربه دیده، یا درجه بهش دادن تا این. ماسونی هم اینطوریه، کسی اینجوری نیستش که همین الان وارد ماسونها بشه درجه 1 و 2 قرار بگیره، زحمت ها داره. اون وقت اون اعمالی که باید انجام بدن تا به این درجات برسن، اونا رو خیلی تلاش کردن که اونها پنهان بمونه. بعضا مثلا شنیده ها، شما نوشته نمیتونی بده کنی، شنیدم که مثلا از درجه فرض همین که 9 بخواد بره درجه 10، این فرد باید 1 گناهی در حد گناهان کبیره انجام داده باشه، مثلا فحشای با مهاره، قتل، یعنی در حقیقت یه مرتبه به مرتبه بالاتر میخواد بره، مطلقا نباید دارای رحم باشه. یعنی اگر جلوش 1 میلیون نفر هم کشتن ککش نگز پیچ، اون این باید مقدمات رو سعی کرده باشه تا به این رسیده باشه. اینا رو به هیچ وجه ملن وجوهی شما نمیتونی اینا رو جایی پیدا بکنی، بیای بگی آقا این چسته و گریخته. مثلا یه ماسونی در یه جایی رفتارش لو رفته، ها فهمیدن این ماسون بوده این کارم کرده، خب زود اونا ما گفتن فردی بوده، این رفته دیده نه این فردی، نه این فردن علیه این حرفا نبود، یا آموزش این طبق رده این کارو کرده نه طبق مثلا حالا دستش خط خورده باشه، چون دیدن در جای دیگه مبتلا بوده چنین کاری اصلا نکرده. به این جهت میگن ماسون ها پنهانن. و البته خب همین پنهان بودن رو با وحشت هم ایجاد میکنه، ولی همین دیگه دستگاه های امنیتی قانونشون پنهانکاریه، ولی وقتی قانونشون پنهانکاری بود طبیعتا یک ترسی ایجاد میشه. ببینید وقتی قرار هست که اینها پنهان باشن، برای این تأسیسشون هم که کی مؤسس بوده پنهان میشه حدس. عرض میکنم یعنی ما که نبودیم اون موقع، کی گفته که معترضین یهودیه، چون میگم معترضین یهودیه مثلا یا معترضین بر علیه حضرت سلیمان، گفتن اونا ناراحت بودن، بنا بودن، نمیدونم سلیمان زور میگفته یا هر چی میگفته، اینا آمدن دور هم جمع شدن تا بناها از دست سلیمان چی بشن؟ مثلا آزاد بشن. کدوم کتاب دینی اینا نوشته؟ آیا در امثال سلیمان هست؟ در کتاب؟ نه. چون بنای اینها بر پنهانکاریه، بنابراین نسبت به پیدایششون اینها همه میشه حدس و گمان. اما اون چیزی که به درد ما میخوره، شما بگو ماره 1 میلیارد سال قبل، اونی که به درد ما میخوره اینه که جریان ماسونی رو در 200 سال اخیر جریان یهود رهبری میکرد و جریان ماسونی در منافع یهود اقدامات داشت. ما از الطاف خفیه خداست که اینها آمدن در ایران در دوران مشروطیت جریان آشکار ماسونی زدن. شاید حدسشون این بود که جریان ماسونی در اینجا جریان اسلام ناب و تعالیم رو ریشه کن میکنه. بنابراین اجمال علنی شدنشون خوبه. چرا؟ به دلیل اینکه اینها آمدن یه جو آزادی خواهی، یه جو عدالت خواهی که توسط خود علما هم بوده، ولی این جو دیدن. خب اصل اونا در کل دنیا همینه، آزادی خواهی، عدالت، برابری بشر. چرا؟ به دلیل اینکه ببینید در زمانی که مشروطیت میاد در ایران شروع میشه، در ایران عنوان استبداد هست، در همه جای دنیا استبداد بوده. یعنی شما در فرانسه انقلاب کبیر فرانسه، وقتی میگن انقلاب کبیر شد و به دنبال آزادی بودن، یعنی چی؟ یعنی قبلش چی بوده؟ استبداد. خب این استبداد در انگلستان هم هست، همه جا. اصلا شاید بتوانیم بگیم که به دلیل جریان اسلام به ویژه مل اسلام کلن در این منطقه و پایبند بودن ظاهری حکام در اینجا به احکام اسلام، فرق نکن شیعه و سنی، در اینجا استبداد خیلی کمتر از غرب بوده و مطلقان انان بودن اونجا. اینجا بعضی از کارها رو که میخواستن بکنن با اقدامات علما روبرو بودن، مخصوصا در جریان شیعه. معترض در اونجا، شما ببینید در اونجا دادگاه تفتیش عقاید درست میشه. میگن، حالا من نمیدونم، حالا این هولوکاست اگر دروغ نباشه، میگن طرف وقت نظریه علمی میداده در جراحی که فلان، میگفتن این با اصول ما مخالفت داره، گردن میزدنش، میکشتنش. چرا؟ چون در اونجا چه جریان حاکمه؟ جریان دین مسیحیت بسته بسته کدوم مسیحیت؟ مسیحیتی که یهود درش نفوذ کرده و خرابش کرده. اون در ایران کی یه نفر رو به خاطر کشفیات علمی، یعنی ریاضی، نجومی، شیمی، فیزیک، اصلا سابقه داری یه نفر اومده باشن تو چرا این؟ در ایران مثلا فلکیات پوست پیازی یکی ماد خلاف این نظر میداد که خب بحث داره، گرچه که اصلا در ایران اون قسم نبود. در ایران اون رصدخانه هولاکو که خواجه نصیر ایجاد میکنه و اصلا از فلکیات پوست پیازی عبور کرده بوده، اینا بودن. اینجا اصلا تفتیش عقاید معنا نداشت. بله، پس جریان آزادی، آزادی ادیان، اینها اگر در ایران میاد، اگر در ایران میاد، این در اروپا هم آمده، در اونجا هم آمده. پس بنابراین این که میگن از زمان حضرت سلیمان و اینا بوده، اگه بوده پس قبل از جریان نمیدونم تفتیش عقاید اینو کجا بودن؟ ما رو راحت میتونی پیدا کنی، ما میگیم کی بودیم، کجا بودیم، چه جوری بودیم. بنابراین اصل این جریان یک جریان حساب شده با یه هدف معینه. خب این در ایران وقتی میاد، در فضایی میاد که قبلا گفتیم، در فضایی میاد که قاجارها، آقا محمد خان قاجار روی مغول رو سفید میکنه. خب بنده معتقدم حساب شده است. اصلا در کشتار یه رقمی کشتار میکنه که از آقا محمد خان قاجار اواخر نادرشاه رو به فراموشی میده مثلا، یعنی اونم خیلی کشت دیگه. اونم نادر آخر سر کار به خاطر اینکه بچهش کشته بود، اما این انقدر بد عمل کرد دیگه کسی به یاد نادر نمیافتاد، یعنی بی حساب بود این قضیه. اینا چیزاییست که ساختن، بعضی ها منکر هم میگن خواجه نبوده.
حالا بوده یا نبوده بوده شما میزید اون نرمه کشتار یه جور کینه رو نشون میده، به خاطر چی
بوده؟ عرض میکنم، یعنی در حقیقت یه برنامه ایه. برنامه چیه؟ یعنی که اینجا یه استبدادی نشون بدن که اون جریان آزادی خواهی که در قبر افتاده، اون جریان عدالت خواهی که در قبر را انداختن و جریان منحرفه در اینجا پا بگیره. تونستن؟ موفقم شدن. اینا در سیر جریان قجری توانستن در اینجا. آفرین. آره میگه اینجا میاد، میگه اینجا میاد، میگه میدونم میگم اینجا بیا چی بگه؟ یا باید آزاد باشیم؟ میگه ما آزاد هستیم، دین داره بر ما آزادی میاره. در موقع نمیتونه بیاد بگه علما ضد آزادی هن. اما در جریان مشروطیت علما، بله، برای اینکه این حاکم رو دینی نگه دارند مجبورن یه جایی رو تایید کنن. وقت این حاکم داره استبداد نشون میده در اون نه، یعنی یه نوع حمایت علما از دستگاه حاکمه. بله، پس بنابراین در اینجا اون وقتی میاد منادی آزاد میشه، آزادی میشه، یا علما باید بیان از قجرها جدا بشن برن چی؟ برن به اونا، مایی خواسته همونا، یا باید بیان یه جریان سومی را بندازن که چی؟ که آقا ما آزادی هستیم اما هم با این مخالفیم هم با اون. این جریان سوم قدرت نمیگیره. نگاه کنید مرحوم شیخ فضل الله، یعنی واقعا با رفتار محمد علی شاه موافقه. اما اگر میومد میگفت هم با این مخالفم هم با کی؟ با این مشروطه. اینو مشروطه ها اعدام نمی کردن، هر دو مشترکن اینو میزدن، صداش هم تو تاریخ نمیمون که اون موقع البته شایدم اگر یه همچین چیزی میشد، ولی از این که مرحوم عاصم کاظم یزدی و امثال اینها سکوت میکنن، در طرف این ورود نمیکنن، معلوم میشه که ایجاد این خط سوم فعلا ممکن نیست. شیخ میزنه مشروط خواه رو، این ور رو فعلا رسما نمیزنه. چرا؟ به دلیل این که فاسد و افسده ظاهرن، در حالی که نه فلواقع هر دو یکی هم. خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه این مدل حرکت کرد. امام در حرکتش غرب و شرق و زد، شاه رو میزد، بله، این کسایی هم که روشنفکر معاب بودن و حرفای غربی میزدن اینا رو میزد. بعد اونایی که میگفتن آقا برای رهایی از غرب باید بریم سراغ شرق، شرق رو هم میزن. اول کارم که همه گفت نه شرقی نه غربی. چرا؟ چون قدرت ایجاد شده بود، اعتماد به مردم داشت، روشن شده بودن، مردم بصیر بودن، ایمان بالا رفته بود، اعتقاد بالا رفته بود.
او همزمان با تعالی در اون جریان آزادی خواهی که تو کل دنیا را افتاده، اون جریان یهود آموزش هاش و این که ما میخوایم برای یهودی آموزش بدانیم از این خفتی هستن نجات بدهیم،
آلیانس
این هم داره رشد میکنه. این دوتا در واقع پازل های یه میدون بازی نیستن،
تغییره
در واقع. یهودی ها یواش هاش قدرت به بهانه آزادی اجازه پیدا میکنن، آموزش ببینن، رشد
ببینید
مقدمه.
بله ببینید، سوال اینه که این جریان آلیانس و ایجاد مدارس یهودی جریانی است در کنار جریان فراماسونری. تا اینا افراد خودشون آرام آرام یاد بگیرن روش کنن به مناسب برسن.
یعنی اگر شما جریان آزادی ادیان رو تو جامعه راه بندازید، یهودی که در اروپا همیشه منفور بوده اجازه نفس کشیدن پیدا می‌کنه، یواش یواش افرادشو آموزش میده، سر و شکل پیدا میکنه، سازمان پیدا میکنه.
حالا ببینید، میخوام اینو عرض کنم، یهود همیشه آموزش پنهان خودشو داشته. یهود چرا میاد آموزشو علنی کنه؟ این خدا رحمت کنه، اینو خودم جایی ندیدم البته، ولی نقل شفاهی معتمد دیدم که نفری رو فرستاده بودن به عنوان تبشیری در ایران. خب ایران شیعیه، اینا که تبشیری نمیشن. یکی از اینا که به ایران اعزام شده بوده بر میگرده مرکز تبشیری، حالا فرانسه بوده یا ایتالیا تردید از منه، میره اونجا گزارش عمل کرده خودشو منفی میده، میگه بابا در ایران نمیشه. میگه چطور؟ میگه ما هر کاری کردیم کسی مسیحی نشد تو ایران، مسیحی نتونستیم. او مال همین دوران همین قبل از انقلاب، بعید میدونم پولیه اینا. این الان اینجوریه، او گفته بود من نفرستادم تو رو اینا مسیحی بشه، من فقط تو رو فرستادم به اعتقادات خودشون سست بشه. من در اونجا سست مذهبی میخوام، نه به مذهب من. این به اصطلاح نقل شد که قبل از انقلاب تبشیری آمده بوده ایران کار میکرده. ببینید از یا ایتالیا بوده یا انگلستان مبدعی که فرستاده بوده. نه خیر، نه نه نه، تبشیری مسیحی سازی. بله الان هم همینطوره، الان هم طرف مسیحیه به این معنا که مثلا معتقده به حضرت مسیح و بره اونجا الله کلنگر مثلا چیز داشته باشه، نداره. نه با مثلا عرقش راحت میتونه عرق بخوره، میتونه برو فحشا انجام بده. اما الان همین پس فردا اینو دعوتش کنن در اینکه فرانجا مسیحی ها میخوان تظاهرات داشته باشن، این هم اینم چهار تا باتومه بخوره محال شرکت کنه، پاشم نمیزنه. اعتقادات خودش سست میشه. این جریان آلیانس آیا واقعا آمده بچه های یهود رو تعلیم بده، یا آمده مدارسی ایجاد کنه که بچه های مذهبی هم ایرانی هم آرام آرام برن اون تو، و وقتی رفت اون تو میشه سست مذهب؟ اینا در اینجا به عنوانه ها میخوام عرض کنم که در اینجا جریان ماسونی تکمله اجرایی تهاجم فرهنگی، یه نقطه ای رو اینجا عرض کنم، اخیراً اصطلاح شده که حالا در فقهی هم به عنوان فقه خراسان گفته میشه، اینو متعرض شدیم. قبلها میگفتن جنگ روانی، بعد اومدن یه مدار توسعه دادن گفتن همیشه جنگ نیست، حمله نی دفاعه، گفتن عملیات روانی. بعد اومدن گفتن این عملیات بالاخره بوی جنگ میده، گاهی موارد اصلا جنگی نیست. برای مثال ما فلانجا میخوایم یه کاری کنیم مردم جنس ما رو بخرن، یه عملیات روانی انجام میدیم، بله مردم شائق میشن جنسای ما رو بخرن، این جنگ نیست، نه دفاع نه هجومه. اینا اومدن گفتن عملیات نرم. چرا؟ چون رب اخیراً اصطلاحی آوردن به نام جنگ شناختی. جنگ شناختی گفتن این به این معناست که شما اصلاً آموزشی در جامعه ایجاد کنی که بر اساس اون آموزش مردم نوع فکرشون به گونه ای باشه که در اون نوع فکر به نتایجی میرسن که شما میخواهید. جنگ شناختی یعنی چی؟ یعنی شما یک رشته ای در دانشگاه ایجاد میکنید به نام چی؟ به نام رشته سیاسی. درس هم میدید اونجا، نه به خدا حمله میکنی، نه به پیغمبر حمله میکنی، نه هیچی، یه سلسله آموزش. لیسانس چیز سیاسی، علوم سیاسی، فوق لیسانس علوم، دکترا علوم سیاسی. آقا جون این درس خونده، دکترا داره، بله. بعد میشینی پیشش صحبت میکنی، میگه راه حل ما اینه که ما با آمریکا آشتی کنیم. این اصلا نه عملیات روانی، شما همه رادیو رو قطع کن، همه تلویزیون رو قطع کن، این با هیچ جا ارتباط نداشته باشه. چون عملیات روانی یعنی چی؟ یعنی تحریک احساسات و دادن یه سری دروغ ها. مثلا عملیات روانی رو خواهی انجام بدی، همه بگن آقا الان کاری به اسرائیل نداشته باش، میگه ببین اسرائیل نیروی هواییش خیلی قویه الان اینجور ها. اما این نه، اصولا میاد میگه آقا بشر همه یه رقمه. خیلی خوب، تو علم سیاسی اگر 80-90 سال قبل یک جایی یه سری سرزمین رو گرفتن دیگه ساکن شدن، خب جغرافیای سیاسی به هم خورده دیگه، اون شده یه تیکه. مثلا آقا الان هیچ وقت ما میایم مثلا روی آذربایجان ادعا کنیم بگیم آقا آذربایجان 100 سال قبل مال ما بوده، یا آقا جغرافیای سیاسی اسرائیل هم همینه. یعنی شما در اون علوم سیاسی یک آموزشی به این دادی، این آموزش برای این یه پایه فکری شد، بر اساس این پایه فکری شما به مدلی که الان استکبار میخواد اصلا فکر میکنی. اینها جدیدن اسم و عوض کردن جنگ شناختی، و الا اصل قرآن از اول اول فرمود این شیطان به دنبال جنگ شناختیه. هدایت زلالت، یهدیهم یذلهم. زلالت یعنی چی؟ گمراه سازی یعنی چی؟ هدایت یعنی چی؟ آها، ان هذا القرآن یهدی للتی هی للذی هی اقوم، درسته؟ خب بله، این قرآن کتاب هدایت، یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس شما در اسلام آموزشی میبینی که وقتی این آموزش دیدی اصلا به نوعی فکر میکنی که این فکر شما رو به سمت بهشت میبره. زلالت یعنی چی؟ یعنی شما این آموزش رو به نحوی تغییر بدی، به نحوی به این آموزش بدی که شما وقتی فکر میکنی نتیجه یه فکرت اقدامی باشه که شما میری جهنم. شیطان گفت چی؟ لاغویان نه ها؟
اجمعین.
اقوا یعنی چی؟ یعنی شما در جاده حرکت کنی که این جاده به کجا میره؟ به جهنم. شما یک دونه شیطانی رو نمیبینی که بگه من به دنبال بدی در این عالمم، میگه من دنبال خوبی هستم. اما یه چیزی به اون یاد داده که هرچی بده خوب میبینه، منکر رو معروف میبینه. بله؟ بله دیگه، همیشه جنگ شناختی بود اصلش، اصلش. منتها در جنگ شناختی یک جایی شما عملیات روانی انجام میدی، اینها اون چیزی که در سطر ورود پایه‌های مشروطیت، یعنی از که از دوران دارالفنون شروع شد، جنگ شناختی شروع شد. دارالفنون آمد پایه‌های آموزش رو تغییر داد، به نحوی که کسی از دارالفنون فارغ التحصیل میشد در مسائل سیاسی میگفت سر تا پا باید غربی بشی تا نجات پیدا کنی. اصلا دارالفنون در زمان امیرکبیر اصلا شاگرد نگرفت، شروع نشد. دارالفنونی که اومد دانشجو گرفت، شروع که تربیت کردن، اون وقت پیوست زدن. چی پیوست زدن؟ مدارس ابتدایی اسلامیه. میدونید فردی داره به نام ناظم الاسلام کرمانی کتابی داره به نام تاریخ بیداری ایرانیان، خوندنیه این کتاب، تاریخ بیداری ایرانیان، بیداری ایرانیان. یک مجموعه نرم افزاری هست به نام تاریخ ایران اسلامی، همین مرکز نور زده، تمام این کتاب ها اون تو هست، لازم نیست بدید بخرید بدید دنبالش بگردید. بله، این سی دی تاریخ ایران اسلامی چیز خیلی خوبیه، همه چی تو شهر تاریخی کسروی و کج و کله و راست و چپ و همه چی اون تو هست، واقعا سی دی تحقیقاتیه. تاریخ چی؟ تاریخ اسلام، ایران اسلامی. بله. او به چرا بهش میگن ناظم الاسلام؟ مرحوم عاصم محمد طباطبایی از رؤسای مشروطه، اون میگه ما زمانی میتوانیم به آزادی و عدالت برسیم که مردم ما باسواد باشن. باسواد که آن کدوم سواد؟ همون سوادی که الان هست تو غرب و اینا. چی ایجاد کرد؟ مدارس اسلامی. تعلیمات چیه؟ تعلیمات پایه ورود به دارالفنون. ادبیات همون مدله، منتها عاصم محمد طباطبایی شاید در نظرشون این بوده که آقا این مقدمات رو اگر ما نگیریم اونا گرفتن. چرا؟ چون در کنار همین مدارس اسلامی اون میرزا حسن رشدیه اومد مدارس رشد زد. او متهم است به فراماسون بودن، مدارس رشدیه. در نتیجه شد مدارس ابتدایی، بعدها اومد دارالفنون شد دانشگاه، مدارس اسلامی و اینا شد چی؟ مدرسه ابتدایی، مدرسه متوسطه، مدرسه یعنی تا ششم. اون زمان ما اینجوری بود، 1 تا 6، 6 تا 12. گفتم مدرسه ابتدایی، مدرسه متوسطه، دانشگاه. میرفتی دو دانشگاه دیگه خروجی دان. ما در یه چیزایی از اسلام حالا آورده بودن تو کتاب ها، اما عرض کردم جلسات قبل که خدا و رسول و اینا همه شد بابا آب داد و بابا نان داد و رفت جلو. هنوز هم با مدارسمون ذات تعالیمش همون غربیه. یعنی اگر دانشجوی ما اگر نره آمریکا و اینها با تعالیمی که ما میدیم، یعنی مسجد اینو بارو برده، یعنی این شاگرد مسجد بوده رفته اینا رو خونده، و الا طبیعیه. یعنی این جاده‌ای که کشیدن، این جاده صاف بره غرب، این جاده مخصوصا حالا علوم فنی. شما اگر الان بیای، چون میدید در علوم فنی جامعه شناسی گذاشتن، روان شناسی گذاشتن، اینا هم گذاشتن، باید اون شاید یعنی یه پزشک باید این دوره، شما اگر این دوره ها رو جدا بکنی فقط به فقط به اون پزشکی یاد بدی، این اگر بگه من غربم میخوام برم فقط بریم، یک احتمال داره اونجا اضافه علم باشه، برای اینکه به اونا خدمت کنه نمیره. اما این علوم بغلسی، علوم انسانی که در بغلس بهش یاد میدی، اون اینو راغب میکنه اینجا بره.
علوم انسانی،
علوم انسانی مال اوناست دیگه. و الان دارن زور میزنن خود اسلام درش بدن. جامعه شناسی چی میگه؟ جامعه شناسی مگه نمیگه اولین انسان روی زمین بی سواد بوده؟ قرآن چی میگه؟ میگه با سواد بوده،
پیغمبر
بود. یعنی اصلا اون علم پیغمبرها رو علم نمیدونه. میگه علم اینه، علم کدومه؟ علم ایست که بر اساس تجربه بشر باشه. تجربه چی چی؟ یه تجربه بشر اینه، این مدل، این مدل میشه علوم سیاسی، میشه علوم اجتماعی. بر اساس خودشونه، اساس حرفای خودشونه. و این گونه لذا در داستان مشروطه ها، حالا چرا در اینجا فراماسون ها اومدن رسما زدن؟ با اینکه اگر در اینجا علما واقعا اینا رو میفهمیدن، اینجا غیر از غربه، غرب یهود میتونه سلطه پیدا کنه، اینجا نمیتونه. چرا به اعتقاد من یقین داشتن در اینجا میتونن با این جنگ شناختی که را میندازن اسلام ناب رو از اینجا از میدان به در کنن؟ جمع میشه، غافل بودن از اون قدرت پنهان. خب اون موقع شناختی ورود نکرده بودن،
فهمیدن که علما و نقش علما
خب
چیزی فراتر از اون چیزیه که اونا فکر.
نه نه نه، گفت اینا رو آموزش ها دخالت میکنن، گفت اینو آموزش ها رو ازشون میگیریم. از دقیقاً شما ببینید، دقیقاً آمدن آموزش ها از علما گرفتن مطلقا. شما دیگه در دارالفنون اینا رو برای درس را نمیدی، فنی بود باریکلا، اما نه علوم سیاسی اینا رو در دارالفنون آوردن. ولی اساتید علوم سیاسی فقط انگلیسی بودن، فقط فرانسوی بودن. یعنی شما از این ور میگه علوم سیاسی، میگه تو سیاست نداری، اسلام سیاست نداره. اصلا جدایی دین از سیاست این تابلوی ورودی دارالفنون میشه. من وقتی میرم اینجا آن نوشت دیگه، اون به اصطلاح مصطفی، او کتاب داره تاریخ زندگی من، ولی اون در اونجا خب پیرمرد شده بوده دیگه، اون اواخر میگه که ما درست آمدیم دین رو از سیاست گفتن جدا بشه و اینا، اما وقتی دیدیم این شعار رو دادن، آمدیم دیدیم که بیدینی وقتی آمد چه وضعی در جامعه ایجاد کرد، که موقعی که دین رو ما بیرون نکرده بودیم. اینجوری نبود، یکی یکی میگه، میگه آقا الان در فلان جا این جنایت شده، کی قبلها اینجور جنایت میشد، مردم تو روزه میرفتن، اینها اومدید به نام چیز روزه ها رو جمع کردید، بله به نام تجدد روزه ها رو جمع کردید، نمیان، میرن تو کاباره ها، میرن اینجا ها، بعد میاد بیرون بدمستی میکنه فلان، قبلها حالا اون خودش میاد اینها رو میگه. پس بنابراین اینا فکر میکردن با جنگ شناختی میتوانن در اینجا این جریان شیعه رو از درون، جریان اسلام رو، ولی خب غافل بودن از اینکه اون چه که تو از علما داری میبینی باز این یه ظهور یافته یه ضعیف ضعیف از اون لذا مرحوم اصفهان کاظم یزدی و امثال اینا با کمال درایت بغل این قضیه عبور میکنن و میماند. البته لطفه بسیار، خدا رحمت کنه حضرت امام، در همین صحیفه نور یک مروری بکنید، این فرماید ما هیچگاه از آغاز مشروطیت تا الان هیچگاه مجلس درستی نداشتیم، شاید که الا در یه برهه چیزی، اون زمانی میگی که مدرس تو مجلس بوده، هیچگاه مجلس نداشتیم، هیچگاه استبداد برطرف نشد. در حالی که دورهای اول و دوم و سوم بعد دیگه مشروطه چی آمده بودن دیگه، یعنی چی؟ یعنی اصلا اون مجلس مجلس نبود، یه تغییر پوست اندازی از یک سلکی به یه سلک دیده بود، از یک بله. انشاءالله سعی میکنیم از جلسه آینده دیگه از اول. اللهم صل علی محمد. بفرمایید.